سلام به همگی، خوش اومدین. لطفا یه علامتی به من بدین مطمئن باشم که صدای من میاد، حالا تصویرم هم باشه بد نیست. بله، مرسی، ممنون از همگی، خیلی خوش اومدین. مدت زمانی که بر برنامه داریم خیلی محدوده، 1 ساعته که حالا 5 دقیقهش هم اول اضافه بر سازمان گذاشتیم، یعنی میشه 55 دقیقه. توی این فرصت خیلی ما نمیتونیم با هم به صورت تعاملی صحبت بکنیم و برای اینکه بتونیم از فرصتمون کاملا استفاده بکنیم، حالا حداقل برای برنامه اول فکری که من کرده بودم این بود که پرسش ها رو به صورت متنی برای من توی بخش چت بفرستید اگه امکان داره، بدون اینکه صحبت بکنیم با میکروفون، برای اون خیلی سریع تر میشه. حالا اون از ماجرای میکروفون، ماجرای دوربین هم هر کسی که مایل باشه دوربینش رو روشن بکنه خیلی عالیه، یه مقدار با هم بیشتر احساس میکنیم که نزدیک هستیم. خب یه نکته هم دوستان اینه که برنامه هم ضبط میشه، لطفاً در نظر داشته باشید این رو. و خب همین دیگه، با هم شروع میکنیم. اونطوری که قبلا گفته بودم برنامه اینه که حدوداً 20 دقیقه اول براتون یه ذره صحبت کنم در مورد موضوع نشستمون و بعد با هم درباره پرسش‌هایی که دارین صحبت بکنیم، پرسش‌هاتون و نظرهاتون، و قطعاً اولویت هم با پرسش‌هایی که مرتبط با موضوع نشستمونه که موفقیت پروژه است. حالا ماجرای موفقیت پروژه بحثیه که ما خیلی داریم. من توی متنای مختلف دیدم که از 17% شکست آدما گفتن تا 85%. الان دقیقا یادم نیست 85% و کدوم منبع گفته بود، ولی به نظر واقع بینانه نمیاد. به هر حال موفقیت و شکست هم دو روی یه سکه است، ولی احتمالا بدونین وقتی دارم صحبت در مورد اون جنبه منفیش میکنه، خیلی وقتا یه مقدار بیشتر روی مخاطب اثر میذاره. یعنی هراسوندن از یه چیز بد، اجتناب کردن از یه چیز بد، یه مقدار اولویتش برای ما ناخودآگاه بیشتره از به دست آوردن یه چیز خوب. برای همین خیلی جاهایی که حالا چه میخوان تأثیر اجتماعی بذارن، چه میخوان خدمات و کالایی رو بفروشن، سعی میکنن که بیشتر برن به سمت ترسوندن. حالا این ماجرای شکست یا موفقیت پروژه خیلی مسئله داره. حرفای نادرست در موردش به نظر من خیلی زیاد میزنن. یعنی کسی که داره میگه 85% پروژه ها شکست میخورن، من احساس میکنم خیلی تعریف درستی از شکست پروژه نداره. اگه قرار بود ما تو دنیایی زندگی کنیم که 85% پروژه ها شکست بخورن، دنیا خیلی بدی میبود. حالا خیلی بی نظیر نیست الان، ولی میتونست از این بدتر هم باشه. حالا برای اینکه بتونیم به مسیر درست بریم، تو همه موارد این چنینی وقتی که به تعریف فکر میکنیم، باید حتماً این رو در نظر داشته باشیم که اصلا چرا داریم تعریف میکنیم، چه هدفی داریم، چه هدف کاربردی داریم. اگه من اینو یه جوری تعریف کنم یا یه جور دیگه، چه تأثیری رو من میذاره، چه تأثیری رو دنیا میذاره. درسته؟ اگه برای این جوابی نداشته باشیم دیگه فرقی نمیکنه چه جوری تعریفش کنیم. حالا برای این موضوع خاص ما چرا اصلا باید موفقیت پروژه رو تعریف کنیم؟ دلیل اصلی که ما موفقیت رو در هر شکلش میخواییم تعریف بکنیم، میخواییم تشخیص بدیم، میخواییم ارزیابی کنیم، اینه که میخواییم یه چیزایی رو تکرار کنیم. ما میخواییم ببینیم کدوم فرموله که خوب جواب داده و بعد اون فرمول رو تکرار کنیم. هدف ما اینه. پس ما میتونیم از یه جهت دیگه برعکس هم این رو نگاه بکنیم. وقتی میخواییم ببینیم کدوم تعریف مناسب تر یا درست تر، حالا درست نادرستی شاید یه ذره سخت باشه، شاید راحت تر باشیم بگیم کدوم تعریف مناسب تره. وقتی میخواییم در مورد اون صحبت بکنیم، شاید به این فکر باید فکر بکنیم که ما چجوری میخواییم یه فرمول بسازیم از اون رفتارهای مدیریت پروژه‌ای که به نظر ما باید تکرار بشن. یعنی ما چجوری میخواییم سرنخ پیدا بکنیم، ببینیم چه چیزیه که ما میپسندیم میخواییم تکرار بکنیم. حالا با این مقدمه میتونیم بریم سراغ تعریف ها و من سه تا تعریف براتون دارم که میخوام طرح کنم. تعریف اول یه تعریف خیلی کلاسیکیه، تعریف دوم یه تعریف مد روزه، تعریف سوم چیزی که من خودم بر خودم استفاده میکنم، بی نظیر نیست، بی نقصم نیست، ولی من بهتر از این الان ندارم. اون دوتای اول هم لطفا در نظر داشته باشین که هر کدومشون بیشتر شبیه یه گروهی از تعریفن، یعنی هر کدوم شکلهای خیلی زیادی دارن، ولی به نظر من همه تعریفهای مختلفی که وجود داره رو تقریبا میشه تقلیل داد به یکی از این دو گروه. حالا گروه اول تعریفیه که توش موفقیت پروژه رو بر اساس زمان، هزینه، کیفیت و گستره تعریف میکنه، یا چیزایی از این دست، چیزایی که به اینها قابل تحویلن. چیز خیلی رایجیه، سر راسته و عینیت هم داره تقریبا. اینا همه باعث شده که گزینه خوبی باشه. مثلا تو نسخه های قدیمی پنباک هم ما یه همچین تعبیر رو داشتیم از موفقیت، مثل اکثر منابع مدیریت پروژه، البته بدون تاکید زیاد. یعنی این رو هم بگم که همیشه این گرایش وجود داشته برای ما که خیلی نیومدیم توی تعریف موفقیت پروژه دقیق بشیم، یه جوری که انگار بدیهیه. این یه ماجرای جدیده که احساس میکنیم بدیهی نیست و شاید بهتر باشه تعریفش کنیم. حالا نکته اول اینه که این اونقدم شاید سرراست نباشه، به این خاطر که فرض کنیم یه پروژه 5 ساله داریم که رأس 5 سال تموم شده. خب این موفقه. حالا اگه یه روز دیر تموم شده باشه چی؟ میگیم شکست خورده؟ نه، خب اونم عالیه. 10 روز دیر باشه چی؟ اونم خیلی خوبه، اونم خیلی کاملا موفقه. اگه 10 هفته باشه چی؟ اگه 10 ماه باشه چی؟ ما کجا میخواییم این خط رو بکشیم؟ یه سری پیچیدگی های اینطوری هم داریم، اینطوری نیست که 100% سر راست باشه، ولی خب بازم از گزینه‌های دیگه که داریم سر راست داره. یه مشکل بزرگ داره متاسفانه این تعریف. حالا امروزه خصوصا کسایی که خیلی طرفدار اون تعریف دومن، میگن مشکل اینه که ما شاید یه پروژه‌ای رو در زمان مناسب با هزینه مناسب، کیفیت مناسب، گستره مقرر تموم بکنیم، ولی به درد هیچ کسی نخوره، هیچ منافعی ایجاد نکنه، در این صورت موفق نیست. این حرف درست نیست. حالا من توی تعریف دوم توضیح میدم چرا درست نیست. این مشکل این تعریف نیست، یه مشکل خیلی ساده تر داره، مشکل فوق العاده ساده. اون مشکل هم اینه که ما اینجا داریم مقایسه میکنیم زمان و هزینه و گستره و کیفیت و احیاناً چند تا عامل دیگر رو، مقدارهای واقعیشون رو مقایسه میکنیم با مقدارهای اولیه، مقدارهای مقرر شده اولیه، برآورد شده اولیه. و مشکل ما همینجاست. اون برآورده از کجا میان؟ اونا یه حدسن، اونا یه تقریبن. اگه اون کسی که برآورده اولیه رو کرده دست بالا گرفته باشه، ما از اون ور این مقایسه‌مون نتیجه بهتر داره بهمون میده، ولی اگه دست پایین گرفته باشه اون ور نتیجه بد میده. یعنی پروژه رو فرض کنین تو 2 تا دنیای مختلف دقیقاً یک جور انجام شده، از هر جهت یکی بوده، ولی تو یکیش کسی که برآورده اولیه رو کرده خیلی خوشبین بوده، تو یکی خیلی بدبین بوده. این روی ارزیابی موفقیت پروژه اثر میذاره و این درست نیست، به خاطر اینکه اون ماجرا خارج از اون چیزیه که ما توی پروژه انجام دادیم، تیم پروژه انجام داده. ارزیابی موفقیت من باید بر اساس کاری باشه که من میکنم، نه کس دیگه. این از تعریف اول و مشکلی که به عقیده من داره. حالا تعریف دوم. تعریف دوم چیزی که این دور زمان خیلی بیشتر میشنویم، خود PMI هم که قبلا تو پنباک براتون تعریف کردم اون تعریف کلاسیک رو داشت، الان رفته به سمت این تعریف. توی این تعریف ما یا در مورد منافع صحبت میکنیم یا ارزش، که همونه، فرقی نداره، یا چیزایی مثل نتایج outcome به جای output، نتیجه به جای خروجی، رضایت ذینفعان و امثال اونها. اینا بگم ارزش توی کل این ماجرا به لحاظ تاریخی با سیستم‌های چابک مد شدن، یعنی سیستم‌های چابک از روز اول تاکید خیلی زیادی روی ارزش داشتن. البته هیچ وقت هیچ کدوم تعریف نکردن که منظورشون از ارزش چیه، خیلی ابهام ایجاد کردن. ولی تو منابع خوبی که داریم، منابعی مثل MOV Management of Value، MOP تو P5 Express هم همینطوره، تو خیلی از منابع خوب ارزش نسبت بین خروجی به ورودیه، به منافعی که ما گرفتیم از محصول پروژه به سرمایه گذاری که روش کردیم، این میشه ارزش. یعنی اگه مقدار ارزش 1 باشه، این میشه یه مقدار بدون بعد دیگه، مقدار نسبی بدون بعد. اگه 1 باشه یعنی سر به سر شده، اگه بیشتر از 1 باشه یعنی خوبه، کمتر از 1 باشه یعنی بده. حالا خیلی تقریبی بخوایم بگیم، مقایسه به هر حال با ارزش و فرصت هم هست اینجا دیگه. تعریف دوم میره توی این فاز و تعریف خیلی خیلی مشکل داری، از تعریف قبلی بدتره. حالا مد روز، هر جا هم که کسی بگه این درست نیست خیلی بهش حمله میکنن. دلیل مختلفی که داره این تعریف درست نیست اینه که دوباره موفقیت رو میبره به یه چیزی که خارج عهده منه، منی که دارم پروژه رو انجام میدم. این رو باید دقت بکنیم که منافع از پروژه به وجود نمیاد، منافع از محصول پروژه به وجود میاد، یا حتی از اون بهتر بگیم از خدماتی که از محصول پروژه به وجود میاد. این دقت تو این کلمه ها بعضی وقتا میتونه ما رو نجات بده. دلیلش هم اینه که پول از خدمات میاد، بعضی وقتا از محصول مستقیم میاد. اگه از خدمات باشه معمولا با بیشتر از یک محصوله، و به هر حال ما میرسیم یه جایی توی این سلسله مراتب به محصول، و محصول خیلی وقتا وابسته به بیشتر از یک پروژه است. و در کنار همه اینا ما عملیات هم داریم، پروژه به تنهایی نیست. و از اون خیلی مهمتر، ما یه زمینه داریم، یه کانتکست داریم. این توی اون معنی پیدا میکنه. یه نمونه ساده که میتونم براتون بزنم، فرض کنین یه ایده خیلی عالی دارین الان برای یه نرم افزار. خب اون رو مینویسین، شروع میکنین به فروختن، درآمد خوبی هم دارین، بلکه ایده عالی بوده. حالا فرض کنین همین ایده رو به جای شما یه آدم خیلی معروفی، حالا من قبلا همیشه مثال میزدم ایلان ماسک، الان دیگه خیلی بده شده، فرض کنین حالا هنوزم همون ایلان ماسک با اون ایده بیاد، منافعی که اون ازش به دست میاره چندین هزار برابر منافعی خواهد بود که شما به دست میارین، در حالی که محصول همون محصوله، پروژهش هم همون پروژه بوده، کانتکستش فرق میکنه. مثال دیگه که من معمولا میزنم، فرض کنین یه بستر ارتباطی خیلی امن با حفظ حریم شخصی ساختین که خیلی عالیه، خیلی خوب کار میکنه، راحته برای کاربر. این رو اگه ببریم توی یه شرکتی که کارش مربوط میشه به چیزای امنیتی و حریم شخصی، میتونه ازش پول خوب در بیاره. یه جایی مثل مثلا پروتان میل، توتان نوتا، خیلی شرکت های اون مدلی داریم. ولی شما همین رو بعد میبرین تو گوگل، این با بقیه محصولات و خدماتی که گوگل داره که مبتنی بر تبلیغاتیه که بر داده های افراد پایه‌گذاری شده، تناقض داره با اون. نه تنها منفعت ایجاد نمیکنه که حتی مقدار منفعت منفی داره، مجموع سود گوگل رو پایین میبره اگه شما یه همچین محصول رو ببرین توش. حالا من چرا دارم همه اینا رو میگم؟ برای اینکه ماجرای منفعت خیلی گسترده تر از اون چیزی که ما توی پروژه داریم. تو همه اینا پروژه بوده، حتی محصول هم محصول بوده، ولی کانتکستش فرق کرده. منفعت اینطوریه، منفعت کلیه، منفعت به همه محصولای ربط داره، به همه خدماتی که شما توی سازمان دارین و در آینده خواهین داشت، به کشوری که توش هستین، محدوده اقتصادیتون، صنعتتون، همه اینا. اون بدبختی که اونجا مدیر پروژه است، بهش کنم اینو دسترسی نداره. شما آیا میخواین موفقیت این مدیر پروژه رو بر اساس اینکه مثلا فلان شرکت حریم شخصی رو احترام میذاره یا نه تعریف بکنین ربطی به اون آدم نداره. به این خاطر که این درست نیست این تعریف. و این تعریف ریشه داره توی این ماجرا که وقتی ما میگیم موفقیت پروژه منظورم چیه؟ منظورم موفقیت مدیریت پروژه است یا موفقیت محصول پروژه است؟ این دو تا با هم خیلی فرق میکنه. بعد اینو معلوم کنیم. و اگه منظورم موفقیت محصول پروژه باشه نباید اسمشو بذاریم موفقیت پروژه، به خاطر اینکه هر محصولی معمولاً بیشتر از یه پروژه باش سر و کار داره، عملیات هم نیاز داره، خیلی چیزهای دیگه توش هستن. تنها مفهوم معنیدار وقتی درباره موفقیت پروژه صحبت میکنیم موفقیت مدیریت پروژه است. یعنی ما نگاه کنیم ببینیم کدوم رویکرد بوده، کدوم فرمول بوده که برای مدیر پروژه خوب جواب داده و بیایم سعی کنیم شبیه اون پیش بریم به این امید که باز هم موفق باشیم. این میشه تعریف موفقیت پروژه وقتی تعریف درست انجام بشه. حالا این دوتا تعریفی بود که وجود داشت، تعریف کلاسیک بر اساس زمان، هزینه، گستره، کیفیت و تعریف مد روز بر اساس منافع یا ارزش یا چیزایی از اون دست. من خودم تعریفی که برای خودم تو ذهنم دارم تعریف ایدئالی نیست، خیلی امیدوارم در آینده بتونم بهترش بکنم. شاید هم یک کسی یه گوشه از دنیا باشه یه تعریف خیلی بهتر داشته باشه، من هنوز نمیدونم. اون تعریفی که من تو ذهن دارم اینه که پروژه موفقه، مدیریت پروژه موفقه که دو عنصر داشته باشه. یک، از منابع به صورت بهینه استفاده کرده باشه و دو، این که از خودش ردپای اخلاقی و اجتماعی خوبی به جا بذاره. این دوتا با هم تبدیلش میکنم به یه موفقیت. حالا اگه دقت کرده باشین، اگه انتقادی گوش کنین صحبتهای منو میبینین که اون اولیه خیلی تفاوت بنیادی با تعریف کلاسیکه نداره. اون اولیه استفاده بهینه از منابع یه جوری برمیگرده به زمان و هزینه و گستره و اینا، ولی تفاوتی که توی این تعریف هست اینه که ما نمیایم درست بودن اون مقادیر رو چک بکنیم، ما داریم میگیم بهینه بودن. بهینه بودن بر اساس اون مقداری که میتونست داشته باشه توی یه سناریوی فرضی. یعنی پروژه‌مون انجام شده در عالم واقع، ولی ما میایم تصور میکنیم که این پروژه میتونست فلانجور و بهمانجور انجام بشه. آیا در منابع صرفه‌جویی میشد؟ آیا منابع بهینه تر میبود یا نه؟ یه فرض خلاف واقع، عینیتش به اندازه اون اولیه نیست، سخته، ولی خب سخت بهتر از نادرسته، من همیشه اینو میگم. دومیه که خیلی مهمه ردپای اخلاقی و اجتماعیه. ما دوتا خروجی داریم تو هر پروژه، یکی این ردپایه، یکی دیگه اون محصولی که داریم میسازیم و این ردپایه رو نباید ندیده بگیریم. مدیر پروژه بودن یه مسئله اجتماعیه، یه مسئله اخلاقیه، بعد اخلاقی داره، به خاطر اینکه ما به عنوان مدیر پروژه با آدمای زیادی سر و کار داریم. مثل کارهای فنی نیست از این جهت. کارهای فنی هم با سر و کار دارن، ولی نه به اندازه مدیر پروژه و نه با درجه متولی بودنی که مدیر پروژه داره. این جنبه ها اجباریه و مثلا فرض کنین اگه توی یه پروژه هستیم و یکی از اعضای تیم پروژه بهش زور میگن یا شخصیتش رو خرد میکنن، باعث میشن به لحاظ روحی لطمه بخوره، طوری که اعتماد به نفسش رو از دست بده، شاید سالها طول بکشه برگرد به اون حالتی که بوده، شاید هیچ وقت بر نگرده. این میشه یه شکست برای مدیر پروژه. یعنی مدیر پروژه خوب نباید بذاره یه همچین اتفاقی بیفته. و اینها همون قدی مهمن که بهینه بودن منابع مهمه. چیزایی مثل حفظ محیط زیست، حفظ حقوق گروه های مختلف، اینا همه جزو چیزایی هستند که ما باید انتظار داشته باشیم از مدیر پروژه. و خب هر وقت همین صحبت از اخلاقه کار راحتی نیست به هیچ وجه. یعنی نگیم که سخته نمیشه، بله سخته، بعضی وقتا هم خیلی خیلی به سختی میشه، ولی میشه. این اصل صحبت من بود، مرور این که وضعیت کلی ما از درک و دریافت موفقیت پروژه یا شکست پروژه چیه. پیشنهاد اصلی من اینه، همون که اولش هم بهتون گفتم، این که چرایی ماجرا رو در نظر داشته باشیم، این که چرا داریم تعریف میکنیم، با اون تعریف میخواییم چی کار بکنیم. وقتی اون رو تو ذهنتون داشته باشین، تعریف بهتری به دست میارین و بعد هم میبینین چقدر بعضی از تعریفهایی که وجود دارن تعریفهای نامناسبی هن. بعضیشون اصلا مسیر نادرست میدن به مدیر پروژه های آینده. بعد از اینکه با هم صحبت کردیم، دوتا تعریفی که خیلی رایجن، دوتا گروه تعریف رایج، تعریف کلاسیک با زمان و هزینه و گستره و کیفیت رو گفتم براتون و مشکلی که داره باعث میشه نتونه تعریف خوبی باشه، و تعریف مد روز که بر اساس منافع و ارزشه و مشکلی که اون داره و چرا اون هم نمیتونه تعریف مناسبی باشه. بعدم اون چیزی که خود من بر خودم استفاده میکنم و براتون گفتم که اون هم ایدئال نیست، ولی از اون بهتر من فعلا سراغ ندارم. خب من به نظر میاد که توی مدیریت زمان به شدت موفق بودم، فقط یه 2 دقیقه بیشتر شد. حالا میتونیم بریم سراغ سوالاتون. راستی یه ماجرا اینه که وقتی به این برنامه جلسه ها فکر میکردم، یه سری موضوع بر خودم نوشتم، یه سری سوالایی که قبلا شده بود، صحبتایی که قبلا شده بود، 43 تا موضوع من نوشتم، الان توی یه فایل اینجا دارم. این یکی از اون 43 تا بود، یعنی 42 تا دیگه داریم. 42 هم که میدونید عدد بسیار بسیار مخصوصیه. حالا به هر حال هر چقدر موضوع بیشتر باشه و مطابق با نیازهای مخاطب باشه بهتره. در نتیجه اگر موضوعی به نظرتون میاد پیشنهاد بدین، لطفاً همینجا بنویسین، فقط برای اینکه با نظر یا پرسش قاطی نشه بنویسین مثلا موضوع پیشنهادی 2 نقطه فلان چیز. و خب هر سوالی هم دارین لطفاً بنویسین، من الان بیام تو این لیست ببینم که چه خبره. خب یه علاوه بر پرسش، نظر هم میتونید مطرح بکنید ها. یه سوال متا سوال اینجا هست، خروجی مورد نظرتون از این سری جلسات چیه؟ سوال خوبیه. من یه فایل دارم، این ایده این نشست ها تقریبا 2 سال پیش به ذهن من اومد. تو اون یه سری بر خودم نوشته بودم که انتظارم چیه، چی فکر میکنم. خیلی به تعویق انداختمش، دلیلی هم که دیگه نهایش کردم اتفاقای اخیری بود که تو ایران افتاد. هدف اصلیش اینه که کمکی بکنه به جامعه مدیریت پروژه. این امیدیه که من دارم. حالا کمک خیلی خارق العاده نخواهد بود، ولی همین که کمک کوچیکی باشه خیلی خوبه. یه نظر هست، پروژه باید بتونه بر عوامل کلیدی موفقیت سازمان اثر بذاره. 100%. ببینید اون چیزی که من گفتم، حالا این رو هم باید توضیح بدم در مورد منافع. منافع خیلی مهم، منو من نمیگم مهم نیست، فوق العاده مهمه. یعنی اصلا ما به خاطر منافع داریم این کار رو انجام میدیم. اینم در نظر داشته باشین که منافع فقط پول نیستن. هر چیزی میتونه منافع باشه، میتونه حفظ جون آدما باشه، بهبود کیفیت زندگی آدما، خیلی چیزا. اون غایت نهایی منافع، ولی مسئله اینه که اون منافع کجا باید مدیریت بشن. ما منافع رو نمیتونیم توی پروژه به خوبی مدیریت کنیم. منافع وقتی خوب مدیریت میشن که اون افرادی که دستن در کار مدیریتشن درک کامل از استراتژی‌های سازمان داشته باشن، برنامه‌های بلند مدت سازمان داشته باشن، خودشون ترجیحاً تصمیم گیرنده باشن و احاطه داشته باشن روی همه اتفاقایی که داره توی سازمان میفته، همه پروژه‌هایی که داره پیش میره، همه محصولایی که دارن، خدماتی که داره پیش میره. اون وقته که میتونن منافع رو به خوبی مدیریت کنن. هم مثالی که براتون زدم، مثلا اون نرم افزار حریم شخصی اگه بره توی گوگل خرابکاری میشه. حالا فرض کنین خیلی شرکت‌ها هستن، مثلا حالا یاهو فرض کنین، یه نرم افزاری رو میبرین اونجا، بعد میبینین مثلا یاهو پشت پرده یه توافقی با فلان دولت فلان جا کرده. این مشکل ممکنه ایجاد کنه. توافق محرمانه است، فقط اعضای هیئت مدیره میدونن. این مشکل ایجاد میشه اگه مدیریت این ماجرا به عهده یه فردی با درجه سازمانی پایین مثل مدیر پروژه باشه. برای همینه که باید توی لایه مدیریت پورتفولیو انجام بشه. توی لایه مدیریت پورتفولیو هم اعضای هیئت مدیره بالاترین درجه مدیرای هر سازمانی درگیرن. و بعد حالا توی لایه مدیریت پروژه ما تعامل هایی داریم با اونا در مورد منافع. یه سری اطلاعات خام به اونا میدیم که بتونن منافع پروژه رو دوباره بازبینی کنن. حالا یه سری بحث‌های دیگه هم در این مورد هست. مثلا توی خیلی از سیستم‌های مدیریت پروژه انگیزه تجاری، بیزنس کیس، چیزیه که توی انگار توی لایه مدیریت پروژه داره تهیه میشه. البته وسط راه کما بیش. مثلا توی پرینس تو یکی از اسناد پروژه است، ولی شالوده اصلیش رو مدیر پروژه نمیسازه. شالوده اصلیش رو حامی پروژه میسازه که حامی پروژه هم در واقع نماینده لایه های بالاتر توی پروژه، ولی در ادامه مدیر پروژه است که اون رو به روز رسانی میکنه. یه چیزی وسط راه بین لایه پروژه و لایه بالاتر. توی یه سری منابع که میایم مثل پمباک، بعضی وقتا به نظر میاد اینجوری در نظر گرفته میشه که انگار باید بیزنس کیس توی لایه پروژه باشه. از طرف دیگه منابع دیگه هستن مثل پیتری اکسپرس که میگن اصلا بیزنس کیس خارج لایه پروژه است. بیزنس کیس باید توی لایه مدیریت پورتفولیو یا مدیریت طرح باشه. فقط یه کپیشو برای ما بفرستین که ما ببینیم چه خبره، خودمون رو باهاتون همراه کنیم. خب موضوع پیشنهادی، مدیریت پروژه در شرایط بحرانی و پر ریسک. جالبه. خب سوال کردن که ما تو پروژه نرم افزاری خیلی از مفاهیم مدیریت زمان و ریسک و تغییر و غیره که در پروژه های پردیکتیو متعین وجود داره رو نداریم. نه اینطور نیست. مفاهیم دقیقا یکی هن. نوع مدیریت فرق میکنه، نوع برنامه ریزی فرق میکنه، اون هم اگر واقعا به شیوه چابک پیش برین. هر پروژه نرم افزاری الزاما چابک نیست. شما وقتی نرم افزار می‌نویسین برای سیستم هدایت هواپیما، برای اتوپایلوت هواپیما، چابک بودن براش معنی نداره، یا برای تجهیزات آزمایشگاهی، یا برای ماهواره. شما وقتی این ماهواره دارین میسازین میفرستین هوا، ماهواره معمولا 10 سال یا 15 سال طول عمرشه. اون خیلی هم وابسته به نرم افزاره، به خاطر اینکه هم حداقلش اینه که دیتا رو داره فشرده میکنه میفرسته برای اینکه بتونه پهنای باندش خودش رو زیادتر کنه. اون نرم افزاری که توی ماهواره هست اگه هنگ بکنه کسی اون بالا نیست اینو خاموش کنه روشن کنه. کل ماهواره از بین رفته انگار، اون هنوز اون بالاست، کل اون سرمایه از بین رفته. برای ما شوخی نداریم. اون نرم افزاری که رفت توی ماهواره، یا مثلا فرض کنین سفینه میفرستیم فضا، اینا چیزایی هست که باید 100% مطمئن باشن، و برای 100% مطمئن ما آزمایش و خطا نمی کنیم. آزمایش و خطا شالوده سیستم های چابکه. وقتی ما نخواهیم آزمایش خطا بکنیم، پروژه ما چابک نخواهد بود. ولی گذشته از اون، چابک باشه هم باز همه اون مفاهیمی که شما فرمودید رو داره، فقط نوع برخورد ما باشه مقدار فرق میکنه. سوال کردن که توی ویرایش بعدی پمباک درباره معیارهای موفقیت پروژه تغییر خواهیم داشت یا نه. ببینید توی پمباک 7 رسما دیگه تعریف موفقیت از اون تعریف کلاسیک رفت به تعریف مد روز. حالا خود منم اونجا بودم و خیلی تلاش کردم نتونستم از پس بقیه بر بیام. اون تعریفی که الان توی پمباک 7 هست، توی پمباک 8 هم قاعدتا همین خواهد بود با کمی اصلاح، به خاطر اینکه PMI چند وقت پیش یه مطالعه رو انجام داد. از حدوداً 10,000 نفر پرسیدن، یعنی از عده زیادی پرسیدن، 10,000 نفر جواب دادن که نظرتون در مورد موفقیت پروژه چیه، و این خلاصه شد توی یه چیزی که عملا میشد اینکه پروژه موفقی ارزشی که درست میکنه توجیه کننده سرمایه‌ای که براش گذاشتیم باشه، که فوق العاده بده به 1001 دلیل. اول اینکه اون چیزی که میتونه تو اون جمله قرار بگیره منفعت، نه ارزش. ارزش خودش نسبت بین منفعت به سرمایه. ما منفعت به سرمایه رو با سرمایه دوباره مقایسه نمی‌کنیم، منفعت رو با سرمایه مقایسه می‌کنیم. این مشکل اوله و این بحثیه که ما قبلا یه سری کرده بودیم توی PMI در مورد اینکه تعریف ارزش چی باشه. ممکنه توی پنباک دیده باشین، خیلی بی‌نظیر نیست، ولی حداقل داریم که تعریف ارزش یک نوع ترکیب از منفعت و سرمایه است. ولی خب تعریف این رو به رسمیت نشناخته، این یه مشکله. مشکل دوم اینه که PMI توی 7-8 سال اخیر خیلی ماجرای best practice رو اشتباه گرفتن مدیرای اخیرش. پنباک از روز اول قرار بود تجویزی نباشه اصطلاحاً، مثلا پرینستو، بلکه منعکس کننده best practice هایی باشه که توی جامعه هست. به چه معنی؟ به این معنی که بیاد بگه که چه چیزایی هن که توی اکثر پروژه ها، نه همه حتی، توی اکثر پروژه ها، توی اکثر مواقع، نه همه مواقع، خوب کار میکنن. این میشه best practice. حالا الان دو تا مشکل با این داریم. یکی این که مثلا PMI داره استاندارد منتشر میکنه در مورد AI. در مورد AI ما نمیتونیم best practice داشته باشیم چون خیلی جدیده. best practice رو ما برای چیزی میتونیم داشته باشیم که آزمایش شده باشه، تغییرش هم خیلی شدید نباشه. AI به شدت داره تغییر میکنه. یه چیزی که ما بتونیم براش یه فرمولی پیدا کنیم، بعد اون فرمول بیاد. یعنی یه مقدار منحرف شده از اون هدف اصلی و اولیه‌ای که داشته. اون یه چیزه. یکی دیگه اینه که یه ذره تجویزی نبودن رو بعضی از مدیرهای جدید که من میتونم نام ببرمشون با آماری بودن اشتباه میگیرن. best practice اصلا در مورد آمار نیست. اینکه بریم از آدم ها بپرسیم شما چی فکر میکنی، شما برو از 10,000 نفر آمار بگیر که ساختار شکست کار چیه. جوابی که به لحاظ آماری به دست میاد من شرط میمندم غلطه، ولی این به این معنی نیست که پنباک بیاد بگه که ساختار شکست کار اینه چون اکثر آدم ها این رو گفتن. پنباک با اینکه تجویزی نیست، ماجراش اینه که میره نگاه میکنه ببینه اون 10,000 نفر چی کار دارن میکنن، از اونجا استخراج میکنه که best practice چی میتونه باشه. یعنی بعد بره برای مفهوم موفقیت پروژه هم همین کار رو بکنه، ولی نکرده، رفته پرسیده. وقتی هم از مردم میپرسی کلیشه های رایج رو تحویل میدن. کلیشه رایج الان چیه؟ هم بگم منافع، ارزش، این اون. اونم شد نتیجهش. خب یه سوال پرسیده که موضوع موفقیت پروژه بود یا موفقیت مدیریت پروژه. یکی از موضوع ها همین بود که ما در مورد کدوم یکی از اینا باید صحبت کنیم. حتی نوشتن خودشون که دیر کردن، ممکنه صحبت شده باشه. این خودش یکی از موضوع ها بود که ما باید تعریف بکنیم که گستره ما چیه. موفقیت محصول پروژه است، موفقیت سیستم مدیریت پروژه است یا چیه. و از نظر من تنها چیزی که معنی میده اینه که موفقیت سیستم مدیریت پروژه باشه، نه محصول، برای اینکه محصول فراتر از پروژه میره. موفقیت محصول رو هم باید بسنجیم 100%، ولی اسمش رو نمیتونیم بذاریم موفقیت پروژه. جالبه. یه سوال که پرسیدن اینه که آیا تعریف پروژه بسته به چابک یا متعیم بودن فرق میکنه یا نه؟ خیلی سوال خوبیه. ببینید، برگردیم به همون ماجرای اول، اینکه ما چرا میخواییم تعریف بکنیم. اینکه چرا میخواییم تعریف بکنیم اینه که ما میخواییم فرمول داشته باشیم تکرار کنیم دیگه. حالا مقایسه پروژه چابک و پروژه متعیم، فرمول هایی که تو اینا داریم تو بعضی جنبه های خیلی کلان مثل همان، تو بعضی جنبه های جزئی تر با هم فرق میکنن. مثلا ما برنامه ریزی داریم. شما اگه برنامه ریزی نداشته باشین پروژه خوب پیش نمیره. این یکی از فرمولایی که ما همیشه داریم برای همه جور پروژه هست. ولی نوع برنامه ریزی تو پروژه چابک و پروژه متعین با هم خیلی فرق میکنن. حالا اینکه تعریف ما از موفقیت پروژه وابسته به کدوم حد از انتزاع باشه، آیا به مسائل کلی برمیگرده یا جزئی، اون میشه پاسخ شما. اگه ما مجبور باشیم برای تعریف موفقیت پروژه وارد جنبه‌های جزئی تر بشیم، اون وقت احتمالاً لازم دو جور تعریف مختلف برای موفقیت بدیم، یکی برای پروژه چابک، یکی برای پروژه متعین. من فکر میکنم که بتونیم تو لایه‌های یه مقدار کلی تر بمونیم، یه مقدار انتزاعی تر بمونیم، درجه بالاتر بمونیم و یه تعریف برای هر دو داشته باشیم. یه نکته خیلی خوب، یه نظر اینجا دادن، نظر خیلی مهمی که روش صحبت کنیم، گفتن که به نظرم موفقیت پروژه از نگاه ارکان پروژه متفاوته. ممکنه یه پروژه برای پیمانکار موفق باشه، برای کارفرما ناموفق. این خیلی خوبه، این جای خیلی خوبه که ما این صحبت رو شروع کنیم. توی جایی که صحبت منافع بود یادتون باشه براتون گفتم، ببینیم ما میخواییم تکرار کنیم. خب اینجا سوال مهم اینه که کی میخواد تکرار کنه؟ آیا پیمانکاری که میخواد تکرار بکنه یه چیزی رو دنبال الگوی مناسب برای تکراره، یا کارفرما؟ ولی نکته‌ای که وجود داره، شما وقتی به کارفرما فکر میکنین معمولا نمیتونین در مقیاس پروژه فکر بکنین، چون برای کارفرما باید ببینن که اون خدمات نهایی یا اون محصول نهایی به چه ترتیبی داره کار میکنه و این میشه ترکیبی توی یه طرح یا توی یه پورتفولیو. برای پیمانکار راحت تره، اون یه پروژه رو انجام داده، اون بر تحویل داده، درگیر طرح و پورتفولیو به اون معنی، به اون اندازه نیست. برای همین به نظر من برای کارفرما تعریف اصلی که باید داشته باشه تو لایه پورتفولیو شه، ولی از اون ور میخواد بیاد قضاوت بکنه که پیمانکار چجوری کار کرده، اون وقت دوباره میاد تو همون مقیاس پروژه، مقیاس داخل پروژه. و به نظر من برای کارفرما و پیمانکار باید یه چیز باشه، هر دوشون دنبال اینن که منابع به خوبی استفاده شده باشه و مثلا از نظر من هر دوشون باید این نگرانی رو داشته باشن که ردپای اجتماعی و اخلاقی پروژه هم مناسب باشه. هر دوشون این رو دارن. حالا بعد کارفرما باید یه درجه از اون فراتر بره، یه درجه فراتر بره، بگه که تو لایه طرح من داره چه اتفاقی میفته، آیا کلن محصول که من طراحی کرده بودم که بعد اونا رو گرفتم بسازنش، محصول منم موفق بود یا نه، آیا اون پورتفولیو کلی من موفقه یا نه و امثال اون. خب یه نظر دادن که تعریف اول به طور عددی قابل ارزیابیه ولی دومی و سومی نیست. سومی از همه سخت‌تره، من خودم هم از اول گفتم. دومی رو هم میشه تا حدی عددی کرد، به سرراستی اولی نیست، درسته، ولی خب میدونیم که ساده بودن معیار درستی نیست. حالا سوال کردن که چرا پارامترهایی رو پیشنهاد میکنیم برای ارزیابی روش سوم در نظر بگیریم. بحثش یه ذره طولانی میشه، عملا این میشه فرضهای خلاف واقع. یعنی ما بیایم بگیم که چی میشد اگه فلان چیز میشد، به فرض اینکه پروژه جور دیگه ای پیش میرفت، آیا ما میتونستیم منابع رو بهینه تر استفاده بکنیم یا نه. البته تو اونم یه ذره بحث هست، حالا من واقعا دیگه الان فکر میکنم نتونیم در مورد اون صحبت بکنیم. بهش میگیم outcome bias. یه تفاوتی هست بین نتایج و کیفیت تصمیم گیری. ما کیفیت تصمیم گیری رو میخواییم نه نتایج رو، به خاطر اینکه نتایج وابستگی به شانس هم دارن تا حدی. از بین شما اونایی که تخت باز باشن اینو میدونن دیگه، شما تاس رو ریختین یه حرکتی باید انجام بدین. من خیلی ها دیدم یه حرکتی رو میکنم، بعضی وقتا آدم خب خیلی گیر میکنه، خیلی سخت تصمیم گیریش، حرکت رو میکنم بعد نفر بعدی تاس میریزه، برای اینا خیلی بد میشه، طرف میدونستم اشتباه کردم. نه این اصلا نده، اون لحظه که طرف مقابل تاس رو میریزه اون ارزیابی حرکت شما نیست. حرکت شما توی همه اون حالتهای تاس باید ببینیم چجوریه. اگه ما جهان رو به چندین شاخه ترکیب کنیم که تو هر کدومش حریف شما یکی از اون تاسا رو داره میریزه، بعد ببینیم به طور میانگین امید ریاضی موفقیت شما توی اینها چی بوده، اون میشه کیفیت حرکتی که شما با اون تاس قبلیتون کردین. توی پروژه هم به هر حال این رو داریم، ولی خب شاید از زیاد مطلب خشخاش گذاشتن باشه این جنبه ماجرا، ولی میشه هم در نظر گرفت کسی که خیلی جدی باشه. خب ما دیگه وقتمون 12 دقیقه مونده، سعی کنم یه ذره سریعتر برم سوالایی که متفاوتن. گفتن اگه مدیر پروژه‌ای با بعد اخلاقی یا تاثیر اجتماعی پروژه که مدیرش مشکل داشته باشه و یا مطلع به شما مشکل پیدا کنه، عملکرد و موفقیتشون چگونه ارزیابی میشه؟ ببینید، اگر که میبینیم پروژه شما به لحاظ اخلاقی با اصول اخلاقی خودتون، حالا اونقدر هم اخلاق ماها با هم فرق نداره، بعضی خیلی گندش میکنن، اگه بر اساس اصول خودتون درست نیست، باید سعی کنین صحبت بکنین، اون رو برگردونین یه جایی که درسته. اگر هم میبینین نمیشه، باید حداقل خودتون از اونجا بیاین بیرون. حالا بعضی ها فراتر میرن، سعی میکنن شفاف سازی کنن. من یه مثال خیلی خوب دارم ولی متاسفانه اطلاعاتش محرمانه است. در مورد یکی از سازمان های اتفاقا مدیریت پروژه که میشناسین، یه اتفاق نادرستی توی یکی از اینها افتاد و یه فردی که خیلی معروفه، ممکنه هم بعضیاتون بشناسین، آدم سن و سال داریه، این رفت اطلاعات رو در اختیار یه عده دیگه قرار داد. بعد از اینکه صحبت کرد و دید نمیتونه، به هیچ وجه نمیتونه درست بکنه چیزی رو، رفت اطلاعات رو افشا کرد. اتفاقا همین مثلا 2 هفته پیش داشت برای من تعریف میکرد این رو. اون مجموعه ازش شکایت کرد، شکایت اونها به نتیجه نرسید، ولی هزینه وکیلی که این آدم داده بود حدودش 100,000 دلار بود. اینجور چیزاست که سخت میکنه اخلاقی بودن رو. آدم باید به این معنی نیست که آدم همه چیزو بذاره کنار، بعضی خیلی مطلق فکر میکنن اگر من بتونم 100% اخلاقی باشم باشم، اگه نمیتونم اصلا ولش کنم. نه، اینطوری نیست. اگه میتونین 80% اخلاقی باشین، اگه نه 70%، اگه نه 50%، یه حدیشو که میتونین. اگه نمیخواین 100,000 دلار هزینه بکنین به طور احتمالی، نرین افشاگری بکنین، اون اشکالی نداره، ولی خودتون رو کنار بکشین. اگر میبینین حتی نمیتونین خودتون رو کنار بکشین، شاید توی اون مرحله از زندگیتون سعی کنین باش کنار بیاین، بعدن یه جور دیگه جبران بکنین. خب گفتن که بعضی موفقیت در پروژه باید بر اساس پورتفولیو مشخص بشه. ببینید، یه سری منابع هستن، مثلا APM، تو APM باک و همساله اینا، نه اصلا کلن خیال خودشون رو راحت کردن، گفتن که موفقیت پروژه چیه؟ اون چیزی که اول پروژه به عنوان موفقیت پروژه تعریف میکنید، بریم بر خودتون تعریف کنید. خودشون کشیده کنار، آب پاکی رو ریخته رو دست خودش. اونم یه روی کرده اصلا بد نبود، من توی صحبت اولیم این رو هم بذارم. یعنی ما میتونیم 2 روی کرد داشته باشیم. یه روی کرد اونیه که به موفقیت کمابیش جهان شمول اعتقاد داشته باشه، که من عملا مستطر بود دارم اینجوری برخورد میکنم. یکی دیگه اونیه که بگه نه اصلا هر چیزی بر خودش یه جوریه. شما توی یه پروژه میایم میگین که هزینه فقط معیار موفقیت منه، توی یه پروژه دیگه میایم میگیم کیفیت معیار موفقیت، توی یه پروژه دیگه چیز دیگه، یعنی چین چیزایی. ولی لایه مدیریت پورتفولیو باید درگیر باشه تو مسائل، ولی اون از نظر من اون درگیری در تعیین موفقیت محصول و خدماته، نه موفقیت پروژه. موفقیت پروژه به نظر من جداگانه توی لایه انتزاعی بر همه پروژه ها میتونه تعریف بشه. اون 2 موردی که گفتم از نظر من و اون 2 تا تعریف رقیب دیگه که بود، یعنی توی مثلا نفر بعدم من دیدم اینجا نوشتن در مورد لایه های مختلف صحبت کردن، 100% درسته. تو هر لایه‌ای ما توی یه درجه ای از انتزاع داریم فکر میکنیم، یه افق دید متفاوتی داریم، تعریف دیگه ای از موفقیت داریم. اینا رو نباید با هم قاطی بکنیم، ولی باید حواسمون باشه که اینا باید تا حدی با هم دیگه سازگار هم باشن. وقت هم آخراش 6 دقیقه. ببینیم یکی دو تا سوال که خیلی فرق کنن ترجیح هم با سوالای قبلی میتونیم پیدا کنیم یا نه. ها یه سوال پرسیدن، سوالی که همیشه سخته، اون دو معیاری که من گفتم آیا به یه اندازه سهم دارن؟ مثلا اخلاق مهمتر از استفاده بهینه از منابع یا نه؟ از نظر من وقتی پروژه موفقه که هر دوی اونا رو داشته باشیم، اگه هر کدوم نداشته باشیم دیگه موفق نیست. توی اینجا که راحته، ولی یه جاهایی هست که باید بین اینا مقایسه کنیم. معمولا جایی که مقایسه قرار انجام بشه بالاترین اولویت رو به اخلاق میدیم. توی اومیمو، توی پیتری اکسپرس مثلا اینطوریه، توی پی ام آی، تو آینامه اخلاقش همینطوره، جای دیگه یادم نمیاد آینامه اخلاق. ولی بعد یه نکته که هست اولویت بندی بین اخلاق و قانون، یکی از موضوعهاییه که برای خود من همیشه خیلی جالب بوده. کدوم یکی اولویت بالاتری داره، اخلاق یا قانون؟ من یه بار یه نظرسنجی کردم، خیلی جالب بود، تفاوت فوق‌العاده بزرگی پیدا کردم بسته به اینکه افراد کجا به دنیا آمدن و بزرگ شدن. کسایی که تو فضای سیاسی یه مقدار آرومتر بزرگ شدن اولویت اول رو میدن به قانون، کسایی که تو فضای سیاسی پرتلاطم‌تری به دنیا آمدن و بزرگ شدن اولویت اول رو میدن به اخلاق. بحث جالبیه. من خودم حالا جدا از اون چیز کلی که بهتون گفتم، اولویت اول قطعا میدم به اخلاق. قانون یه الگو خیلی کلیه، ما خیلی وقتا برای اینکه اخلاقی باشیم و قانون شکنی هم بکنیم. این یکی از هزاران چیزی که اخلاقی بودن رو سخت هم میکنه. حتی دیگه فکر کنم خیلی وقتی نداریم. آره من فکر کنم دیگه وقتمون تقریبا تموم شده. یه سوال دیگه هم بوده که فایل ضبط شده کجاست؟ خب میذارم تو سایت قطعا. من به اصلی برای همه چیزا تو سایت منه، هم سایت فارسیم خرمیراد.com. یه چند روز حالا ممکنه طول بکشه. اینکه چه جوری باشه، راحت تر باشه و اینا، هم به تدریج با هم دیگه به نتیجه میرسیم و بهترش میکنیم. جلسه بعدیمون هم پس میشه 2 هفته دیگه با یه موضوع دیگه، حالا هم از این موضوع پیشنهادی که دادین، هم از اون 42 تای دیگه ای که من درآورده بودم، یه موضوع رو با هم دیگه صحبت میکنیم. خیلی خوشحال شدم که با هم بودیم، امیدوارم براتون فایده داشته باشه، جالب بوده باشه و یه اثر مثبتی توی کار و زندگیتون بذاره. موفق باشین، خدافظ همگی.